أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. اللهم على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد لفظ جلاله الله یه مطلب مورد بررسی قرار گرفت و اون این بود که آیا این لفظ مشتق یا بسیط. ما به این نتیجه رسیدیم که لفظ جلاله الله مشتق و دلیل و شاهدش هم بیان شد. اما مسئله دیگر این است که آیا این لفظ اسم جنس یا اسم خاص و علم برای خدا. خب در این رابطه هم دو نظر وجود داره. برخی معتقدند الله اسم جنس برای واجب به ذات ولی منحصر به فرده، مثل شمس. شمس علیکم السلام اسم جنسه علیکم السلام، ولی یک فرد بیشتر نداره. الله هم اسم جنس است، لکن تنها فردش واجب به ذاته. این نظر مورد اشکال قرار گرفته به دو تقریب. حقیقتاً ممکنه این حقیقتاً یه اشکاله، ولی شاید دو بیان و دو تقریب برای این اشکال بیان شده. اشکال اول این است که موجودی که واجب به ذاته و از همه جهات بسیطه، این اساساً نمیتونه اسم جنس عام باشد. این عقلاً باطله که ما موجودی که امکان فرد دیگری براش نیست، به صرف این که فقط یک فرد بیشتر نداره، این رو ما به عنوان اسم جنس عام معرفی کنیم. اصلا این امکان وجود فرد دیگری براش نیست. وقتی امکان وجود فرد دیگر نیست، پس اساسا وضع اسم جنس برای او عقلا ممتنه. اسم جنس وقتی میگیم اسم جنس عام، درخواستش هم همینطوره. وقتی اسم جنس عام میگیم، معناش اینه این اسمی است که قابلیت انطباق بر افراد و مصادیق متعدد اون جسم رو، اون جنس رو داشته باشه. مثلا شما وقتی میگید سیمرغ اسم جنسه ولی یک فرد بیشتر نداره، اما هیچ امکانی نداره که افراد متعددی برای سیمرغ وجود داشته باشه. خب حالا اگر ما موردی رو فرض کنیم که به طور کلی امکان تصویر فرد دیگری نیست که واجب به ذات باشد، بسیط من جمیع الجهات باشد، همه اون چرا که در مورد خداوند وجود داره، خب دیگه وجهی نداره ما این رو، نه تنها وجهی نداره، یعنی عقلا ممتنه ما بخوایم این رو اسم جنس عام قرار بدیم. این یک بیان. بیان دیگر این است که کلیت و جزئیت از شؤون مفاهیم دال بر وجودات امکانی است. یعنی به تعبیر دیگر عام بودن و خاص بودن از شؤون مفاهیم ممکن است، مفاهیمی که بر موجودات ممکن اطلاق میشه. خب ذات خداوند تبارک و تعالی فوق همه ممکناته، پس اون چیزی که میتواند در مورد خداوند به عنوان یک اسم قرار بگیره، این دیگه نمیتونه متصف به کلیت و جزئیت بشه. البته این بیان به نوعی ممکنه حتی نسبت به علم خاص هم، اسم خاص بودن خدا هم، به اصطلاح به نظریه‌ای که میگه خدا الله اسم خاصه هم متوجه بشه. اما فعلا ما اینجا با این بخشش کار داریم که از یک طرف وقتی میگیم اسم جنس عام، معناش اینه که این کلیت داره، از طرفی مسما یه حقیقتی است که فوق کلیت و جزئیته. کلیت و جزئیت مربوط به مفاهیم ممکن است، بنابراین اطلاق اسم عام، اسم جنس عام بر ذات با این خصوصیت عقلا ممتنعه. عرض کردم روح این اشکال با اشکال قبلی یک چیزه، منتها تعبیرات و بیانها مختلفه. اینجا حالا از این حیث در بیان دوم از این حیث مورد توجه قرار گرفته، یعنی مسئله کلیت و جزئیت، شمول و عدم شمول. در عرض به حضور شما بیان اول از این حیث که خداوند اصلا نمیتواند اسم جنس عام در مورد او به کار بره، ولی معالا این دو اشکال عرض کردم میتونه به یک اشکال برگرده. البته توجیهاتی هم برای این اشکال شده، در پاسخ به این اشکال توجیهاتی هم بیان شده، از جمله این که اگر گفته می شود الله اسم جنس است، مقصود اسم جنس ماهوی نیست، اسم جنس وجودی است، یعنی وجودی است که دارای یک موجودی است که دارای یک سعه وجودی است، چیزی است که دارای سعه وجودی است. این دیگه یک اصطلاحه. ما بگیم اسم جنس دو قسم داریم، اسم جنس وجودی، اسم جنس ماهوی. اون چه که ما معمولا باش سر و کار داریم و از اسم جنس میفهمیم اسم جنس ماهوی است، میگیم این مثلا انسان، رجل، دار، اینا همه اسم جنس دال برای ماهیتی است. این در همه موارد از اسماء اجناس جاریه، اما در مورد خدا اصلا ماهیتا متفاوته. اگرم میگیم الله اسم جنسه، این اسم جنس وجودیه. اسم جنس وجودی یعنی چیزی که دارای سعه وجودی است. یعنی الله یک عرض به حضور شما عنوانی است که مشیر به اون ذاتی است که دارای سعه وجودی است، نه اینکه بخواد اسم جنس ماهوی باشه. خب حالا این توجیهی است که میتواند اون اشکالات رو تا حدودی دفع بکنه، ولی خب این یه اصطلاحی متفاوت از اصطلاح اسم جنس در ادبیات، متفاهم از اسم جنس در علوم ادبیه معلومه چه معنایی است. حالا اینکه ما بیایم یک اطلاق دیگری و یک معنای دیگری برای اسم جنس درست بکنیم، این عرض به حضور شما در واقع جعل اصطلاحه. خب حالا هرچند خلاف نیست، این مطلب قابل قبوله، ولی دیگه با گفت تفسیر به ما لایرزا صاحب هست. اونایی که گفتن اسم جنسه، این منظورشون نبوده. پس در مجموع نظریه قائلین به این که الله اسم جنس است، اسم جنس عام است، برای واجبه به ذات، لکن یک فرد و مصداق بیشتر نداره، این نظریه قابل قبول نیست. در مقابل این نظریه که صواب و صحیحه، این از که الله اسم خاص و علم برای خداست. خب منظور از این که این علم برای خدا، یعنی این لفظ با همون معنای اشتقاقی که گفتیم و اون ریشه‌ای که براش تصویر کردیم علم شده، با اون تغییرات لفظی که الفش همزش در اثر کثرت استعمال حذف شده و الف لام به جای او قرار گرفته و تبدیل شده به الله، این در واقع علم شده برای ذات خداوند و علم خاص و اسم خاص برای خداوند و بر هیچ کس دیگر و هیچ موجود دیگر اطلاق نمیشه. فقط یه نکته وجود داره و اون این که اون اشکال دومی که یا بیان دومی که در اشکال به نظریه اول گفتیم، اینجا جریان پیدا میکنه و اونم این که اگر بگیم اسم خاصه، اسم خاص یک جزئی است و کلیت و جزئیت از مفاهیم مربوط به موجودات امکانی هستند، در حالی که ذات خداوند فوق همه این هاست، فوق کلیت، فوق جزئیت. لعل کسی این اشکال رو در عرض به حضور شما مورد نظریه دوم هم مطرح بکنه. خب این اشکال چه بسا قابل پاسخ باشه. خوب دقت کنید، ببینید ما وقتی میگیم جزئیت و کلیت در مفاهیم ممکن راه داره، نه در واجب به ذات، این در فرض بحث ما که ما میگیم خداوند به عنوان موجود خاص، نه جزئی به معنای یه وجود مشخص در برابر یه وجود دیگر،
یه جزئی تحت کل قرار نمیگیره،
نه میگیم وجود واجب الوجود به ذات. این بالاخره یه اسمی میخواد بر این معنا دلالت کنه. الله اسم برای این موجود خاص. ما وقتی میگیم خاص به این معنا که متعینه و عین همه موجوداته و همه موجودات از اون ناشی میشوند، این به اصطلاح قابل قبوله. جزئی که میگیم نه یعنی یک موجود خاص در برابر سایر موجودات. اگه اون باشه بله، جزئیت به اون معنا که این جزئی است. چی؟
از اون معنی جز نگیریم.
به معنی چی میگیری؟
خود خود معنا خاص رو اراده کنیم، بگیم الله معنا خاص فقط برای خود،
یعنی مختصون، اسمون مختصون به
وجود ذات.
بسیار خوب، ما همین رو میخواییم بگیم. ولی بحث اینه بالاخره این علمه یا نه؟ این اسم علم شده برای خداوند. بله، به همین معنی. یعنی ما ببینید باید بگیم اینجا در واقع این اگر میگیم اسم خاصه، جزئی به اون منظور، جزئی به اون معنا که در برابر کلی قرار بگیره یا جزئیات دیگر نیست. اسمون خاصون لذاته یعنی اسمون مختصون به. پس به این اعتبار میتونه بشه اسم خاص یا علم برای ذات واجب الوجود. چی فرمودید؟ شما افاضه فرمودین. بله بله بله. خب
البته این تعریف باشیم، نیازمندی این که خداوند وجود بی نیازه هم ثابت می شود.
نه حالا ما فعلا در مورد این لفظ داریم صحبت میکنیم، ما به معنا و محتوا خیلی توجه میخوام. این لفظ، این لفظ الله، آیا این لفظ اسم جنس عامه یا علم خاصه؟ یا علم خاصه؟ اصلا این که ما بخوایم البته به تعبیر بعضی ها اسم جنس عام بذاریم، بعضی ها این رو عقلن باطل میدونن. ممکنه حالا بگیم عقلن هم باطل نباشه، ولی حداقلش اینه که شواهد و قرائن روشنی داریم بر این که این علم خاصه. و شاهد و علا ذالک که این خودش به عنوان صفت برای هیچ یکی از اسمای حسنای الهی قرار نمیگیره، در حالی که همه اسماء حسنای الهی به عنوان صفت در کنار این لفظ واقع میشن. ما نمیتونیم مثلا بگیم الرحمن الله، میتونیم بگیم الله الرحمن، الله الرحیم. این لفظ را متصف کنیم به صفت رحمانیت، رحیمیت، عالمیت، قدرت، اما الله رو نمیتونیم بیاریم وصف برای رحمان قرار بدیم. بگیم رحمانی که این صفت را دارد که الله است، رحیمی که این صفت رو دارد که الله است. این خودش عرض به حضور شما یک شاهدی است بر این که این اسم خاصه، علم خاصه، اسم هر شما نه صفته نه معناش هم معلومه. الله لفظی است که مستجمع جمیع صفات کمال و جلال و جمال الهی است و در واقع جامع ترین جلوه خداوند. خداوند جلوه های گوناگونی داره. مثلا حالا خواهیم گفت رحمانیت یک جلوه است، رحیمیت یک جلوه است. وقتی وجودی مطلق شد، شما اگر بخواید به یک بخش و گوشه ای از این وجود مطلق نظر کنید و اون رو بیان کنید، با یه لفظی بیان میکنیم. جامع ترین جلوه وجودی خدا و جامع ترین واژه‌ای که میتونه خدا رو به تمام معنا و جامع همه صفات کمال و جمال و جلال معرفی کنه همین لفظ اللهه. اما در مورد الرحمن و الرحیم، خداوند تبارک و تعالی طبق روایات اسماء گوناگونی دارد. تو بعضی روایات داره که خداوند 99 اسم داره. ان لله تعالی 99 اسما من احصاها فقط دخل الجنه. این در توحید صدوق صفحه 219. حالا من بیشتر رو اون بخش اولش کار دارم که ان لله تعالی 99 اسما. تو بعضی روایات هم 360 نقل شده، حدود 360 اسم هم نقل شده. حالا توی دعای جوشن کبیر که حالا شما 1000 اسم و صفت اونجا میبینین. خب حالا ما مبنا رو همین روایت قرار بدیم که خداوند 99 اسم داره. حالا این بقیه روایت رو هم معنا بکنن بد نیست. من احصاها، کسی که این اسما را شمارش کند فقط دخل الجنه. خب این معنای این روایت چیه؟ کسی که این 99 اسم را احصا کنه بشماره، این داخل در بهشت میشه. یعنی مثلا فرض کنید مقصود اینه رو کاغذ بنویسه، بخونه اینا رو، به زبان جاری کنه، یا مثلا فرض کنید که در دعا بخواند، یعنی کسی که اینها رو بخواند داخل در بهشت میشه. این منظور، ببینید بعید این منظور باشه. ممکنه لفظ نفس تلفظ به این اسامی خودش ثوابی داشته باشه. بالاخره ذکر خدا، یاد خدا، ذکر لسانی است. شما یا جبار بگید، یا رحمان بگید، یا رحیم بگید، بالاخره اینا همه چیه؟ اذکار لسانی است. اذکار لسانی قطعا بدون ثمره نیست، آثار داره، آثار وضعی داره، منبه انسانه. علاوه بر این که خود خداوند هم اصلا در مورد ذکر نام خودش و اسامی خودش پاداش ها و ثواب هایی رو در نظر گرفته. معنای ظاهری این همین این است که حالا به هر حال کسی که ذکر بگه و این اسامی و اسماء را احصا کنه، بشماره و بر زبان جاری کنه، دخل الجنه. این از این جهت که وقتی ذکر خدا می کند، ذکر خدا ممکنه باعث بشه به این که توجه بیشتری به خدا پیدا کنه و این موجب ترک گناه و دوری از معصیت بشه و سرانجام کار به بهشت ختم بشه. اما یه معنای عمیق‌تر از این هم داره. معنای عمیق‌تر این است که بگیم منظور از احصاها، من احصاها یعنی کسی که متخلق به این اسماء بشه. من تخلق به هذه الاسماء فله الجنه یا يدخل الجنه. ببینید ما میگیم خداوند 99 تا اسم داره، رحمانه، رحیمه، ستاره، منتقمه، عادل، عرض به حضور شما، جبار، حکیم. شما این 99 اسم رو بگذارید جلوتون و و بنا رو بر این بگذارید که این اوصاف رو در حد ممکن در خودتون پیاده کنید. و کسی که این خصوصیات در او پیدا بشه اهل جنت نیست. میگه جنت غیر از اینه. میگه معنای قرب چیه؟ قرب به حق تعالی، مقصود قرب مکانی و زمانی که نیست، قرب به حق تعالی یعنی در همین 99 اسم انسان به حق تعالی نزدیکتر میشه. من بارها از حضور شما گفتم که خب اگر خداوند تبارک و تعالی ستار عیوب مردمه، کسی که این خصوصیت درش باشه این به خدا نزدیک. اگر خداوند عالمه، این کسی که تلاش میکنه علم بیاموزد در حد استعداد خودش، این داره خودش رو به منبع علم نزدیک میکنه. این که عرض به حضور شما خداوند تبارک و تعالی ناصح خیرخواهه، خب کسی که اهل نصح باشه و از حسادت دوری بکنه این به خداوند نزدیکتره. کسی که نسبت به دیگران محبت داره قهرن، این باز به یک اسم خداوند نزدیکتره. کار بسیار سختیه، ولی کسی که تلاشش در زندگی از ابتدا این است که رنگ اسماء خدا رو به خودش بزنه و این رنگ رو از هر روز پر رنگتر بکنه، قویتر بکنه، نه اینکه خودش رو مثلا به رنگ رحمت خدا در حد امکان خودش در بیاره، دوباره این رنگ رو فردا پاک کنه، بشه غضبناک، بشه منتقم. خب این فایده ای نداره دیگه. پس من احساها یعنی کسی که تخلق بها، تخلق به این اسماء پیدا کنه، فیاد قلال جنب، بدون تردید آدمی که تو عمرش، همه عمرش تلاشش اینه که به هر حال اسماء و صفات خدا را در حد سعه وجودی خودش برای خودش فراهم بکنه، این حتما اهل بهشت. و این مهمه، عبادت لسانی، ذکر لسانی و عبادت جوارحی اصل نیست، اینا همه مقدمه است برای اون عبادت جوانحی، ذکر قلبی، توجه بیشتر و به هر حال اتصاف به این رنگ ها. علی حال الله مستجمع جمیع صفات کمال، صفات کمال زیادن و خداوند اسماء زیادی دارد که دال بر این صفاته، حداقل 99 اسم. اما در بین این 99 اسم خداوند رحمان و رحیم رو ذکر کرده. چرا؟ حالا ما در مورد رحمان و رحیم و تفاوت‌های اینها باید توضیح بدیم. چرا بعد از اسم الله که جامع ترین اسم خدا و اسم اعظم نامیده شده، دو اسم دیگر رو آورده؟ از بین 99 اسم، چون این دو اسم عام‌ترین اسامی خدا هستند بعد از الله. رحمان و رحیم در واقع از همه اسامی دیگر خدا امن و اونها همه جلوه های این دو هند. حتی غضب، حتی انتقام. رحمان و رحیم وسیع ترین و گسترده ترین اسامی خداوندند. ریشه همه اون هم باز این دو اسمه. حتی عرض کردم غضب، حتی انتقام که به نظر میرسه نقطه مقابل رحمان و رحیمن، علتش هم اینه که در واقع رحمانیت و رحیمیت ذاتی خدا هستند، اما اون دو از این رحمت و رحمانیت و رحیمیت ناشی میشن. حالا این علت ذکر الرحمن و الرحیم بعد از الله به عنوان اسامی و یعنی از بین همه اسامی خدا، ولی اینکه اینها عام‌ترینند. حالا رحمان به چه معناست؟ رحیم به چه معناست؟ آیا فرقی بین اینها وجود داره؟ اینجا هم باز اقوال و انظار متعددی است. در مورد ریشه اینها باید بحث بکنیم که این رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل جلاله. Thank you.